حل خواهد شد و دانش آموزان عزیزمون میتونن در منطقه خودشون انشالله به تحصیل خودشون
بپردازن. انشالله. پس آیه طاهرخانی، من از فرمایش شما اینطور متوجه شدم که ما در پردیس خدا رو شکر وضعیت مدارس دو شیفتمون عددش پایینه و میره به این سمت که انشالله نداشته باشیم مدرسه دو نوبته در پردیس. انشالله
ما بیشتر مدرسه دو شیفتمون در شهر بومهن بود.
بله.
و اونجا هم خب یک سری مدارس در دست احداث هستش که انشالله با تکمیل شدن اون بتونیم اون سرانهای آموزشی رو در شهر بومهن هم ارتقا بدیم. در سعیدآباد هم الحمدلله یک پروژه هنرستان هم با توجه مشکلات که داشت و اونجا مشکلات بسیار محیط زیست بود که اجازه ساخت نمیدادن، الحمدلله این مشکلات با پیگیری که صورت گرفت مرتفع شد و در بحث مشارکت های اجتماعی یک عزیز و خیری آمادگیش را اعلام کرد، جلسه با ایشون داشتیم و قرار هست که انشاءالله مدرسه سعیدآباد رو هم آغاز کنه و همچنین مجموعه درمانی سعیدآباد هم در حال پایانی کارهاش هست که انشاءالله قرار هست پروژه آغاز بشه و انشاءالله مرکز درمانی سعیدآباد هم امسال استارت پروژه خواهد خورد
به امید خدا. آقای مهندس طاهرخانی، خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. ما تلفنی در خدمت شما بودیم، پاسخگوی سوالات مردم عزیز پردیس بودید. اگر نکته ای هست، اگر صحبت نگفته ای هست، ما در خدمت شما هستیم.
من این نوید رو به شهروندان صبور خودم در شهرستان پردیس به ویژه در شهر پردیس بدم، با توجه به اینکه استاندار محترم تهران یک نگاه ویژه ای را به شهرستان پردیس داره تا بتونن این مشکلات، مزرات و پایین بودن سرانه ها را انشالله ما به نرم های استانی و حتی برنامه هفتم برسونیم. خیلی از پروژه هایی که خب چندین سال بود مطالبات به حق مردم بود، در این یک سال گذشته کارها آغاز شده و پیگیری های مستمر داره انجام میشه که انشالله به نتیجه برسونیم و الحمدلله اتفاقات خوبی انجام شده در سطح شهرستان و در بحث پروژه های ورزشی. هم من خدمتون عرض میکنم که حدود 8 پروژه ورزشی ما در سطح شهرستان انشاءالله در سال جاری کارهاش آغاز خواهد شد و پروژه ها انشاءالله ما استارت کارشون خواهیم داشت در نقاطی که ما فضای ورزشی برای شهروندان نداشتیم. و اینا همش حاصل پیگیری ها و مصوبات سفر استاندار محترم در سطح شهرستان بوده که با توجه به اینکه ایشون در موضوعات شهرستان پردیس واقعا با یک حساسیت ویژه کار رو دارن جلو میبرن، من جای تشکر دارم این برادر عزیزمون که نگاه ویژه ایشون باعث شده که ما در خیلی از مواقع کار را با سرعت داریم جلو میبریم و انشاءالله بتونیم جواب صبوری شهروندان عزیزمون رو با اقدامات مثبتی که از سوی خدمتگزاران خودشون در سطح شهرستان انجام میشه داده باشه
انشالله. آقای مهندس طاهرخانی، من خواستم از خدمت شما مرخص بشم، منتها یه پیامکی اومد از طرف خانم عزیزی، نگفتن از کدوم فاز پردیس، اما اشاره داشتن به کمبود فضای درمانی و سرانه فضای درمانی در پردیس. من خاطرم هست که قبلا هم خدمت شما بودیم راجع به این موضوع گفتگو داشتیم. ما الان وضعیت فضای درمانی به چه صورته؟
خدمتتون عرض کنم الان دوستانی که شهروندان عزیزی که مراجعه میکنن به بیمارستان القدیر، خب تفاوت رو نسبت به قبل دارن احساس میکنن.
بله.
یعنی ما در اولین سفر آقای استاندار وقتی خودشون از این بیمارستان بازدید داشتن، در همونجا تشکیل جلسه داشتن و خیلی پیگیری ها رو در همون جلسه از مجموع دستگاه ملی کردن و الان ما خیلی از مطالباتی که مردم در بحث تجهیزات و پزشک متخصص در بیمارستان داشتن و گلگیشون هم به حق بود، الان میتونیم بگیم ما بیش از 80% مطالباتشون در بیمارستان تحقق پیدا کرده.
بله.
و بحث دیالیز خب یکی از مطالبات جدی بود، با 6 دستگاه بلافاصله کار خودش رو آغاز کرد و الان داره در 2 شیفت خدمات میده. بحث سونوگرافی 2 دستگاه جدید اضافه شد، بحث آزمایشگاه کلیه وسایل آزمایشگاه بروز شد و سی تی اسکن دستگاهش آوردند و الان دارن نصفش میکنن. بعد اتفاقات خوب دیگه که خب همه عزیزان الان در بیمارستان هم قدیم میبینن و از اون درمانگاه فاصله گرفته و الان یک شکل بیمارستان مجهز داره به خودش میگیره که روز به روز هم داره خدمات بهتری را در بیمارستان به شهروندان را خواهد کرد. در کنار اون ما مراکز جامعه سلامت اون را هم داریم خدماتشون رو ارتقا میدیم، به ویژه در فاز 11 که کارشون آغاز شده و ساعت کارشون داره افزایش پیدا میکنه. در فاز 8 هم همین بنا را داریم که شده ساعت ارائه خدمات درمانیشون بیشتر بشه و حتی دنبال این هستیم شبانه روز انشاءالله خدمات درمانیشون رو داشته باشیم. ما در بومن هم افتتاح مرکز جامعه سلامت داشتیم، در فاز 2 هم به همین صورت. در سعیدآباد هم که چندین سال مردم انتظار یک درمانگاه تخصصی رو داشتن، الحمدلله کار عملیات اجراییش داره آغاز میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس طاهرخانی. خاطرم از سال گذشته که راجبه در واقع این سرانه فضای درمانی صحبت میکردیم با شما، اشاره داشتید که اقدامات در دست انجام هست و به نقاط خوبی هم خدا رو شکر رسیدیم. انشاءالله که مستدام باشه این حرکت رو به جلو در این زمینه و سایر زمینه. ممنونم، آرزوی توفیق دارم برای شما
آقای
مهندس طاهرخانی عزیز، فرماندار محترم شهر سال پرس. خدا نگهدارتون.
آتشی
بعد از ظهرتون بخیر همراهان گرامی. 15:41 دقیقه همسایه سلام رادیو تهران رو میشنوید. امروز از شما پرسیدیم که امامزاده عبدالله و خلیل الله در کدام شهر استان تهران هستند. سری بزنیم به پیامک‌های شما عزیزان. گفتن که خانم جیران گفتن که در دماوند، گمان میکنم که در دماوند باشه. حالا تا پایان برنامه خیلی باقی نمونده، انشالله به پاسخ این سوال هم خواهیم رسید. شما عزیزان اگر میدونید به ما بگید که امامزاده عبدالله و خلیل الله در کدام شهر استان تهران هستند. 3094 در خدمت شماست. اما همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، ما امروز در خدمت رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات هم هستیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب آقای مهندس کیشمس، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات، و خدا قوت.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس کیشمس، سوالاتی که خدمت شما میپرسم بر مبنای پیامکایی است که به ما میاد و میرسه یا در برنامه‌های قبل مطرح شده و ما اون رو خدمت شما عرض میکنیم. یک سوال این که حریم در واقع رودخانه ها در شمیرانات، حالا نمیدونم این استاندارد قطعا کشوریه یا اینکه متفاوت میشه به نسبت نقاط مختلف کشور تفاوت داره، حریم رودخانه چقدره؟ چند متره؟
واقعیتش اینه که حریم رودخونه بستگی به رودخونه ها داره.
بله.
دبی رودخونه ها حریم ها متفاوته. یه رودخونه مثل جاجرود ممکن حریمش یه عددی باشه، یه رودخونه مثل کارون هم حریمش متفاوت باشه.
بله.
که طبیعتا بحث حرائم رودخونه ها را میبایست از آب منطقه ای سوال کنیم.
آب منطقه
چه صورت؟ بله.
بسیار خیلی ممنونم، ان شاء الله ما خواهیم پرسیدین رو، چون در برنامه دیروز ما در خدمت رئیس محترم جهاد کشاورزی شمیرانات بودیم و این موضوع رو خواستیم پیگیری بکنیم. من فکر میکنم که پس فرمودید از کی باید بپرسیم؟ یک بار دیگه بفرمایید.
آب
منطقه‌ای. بسیار عالی. با توجه به اینکه خب به هر حال امکان داره افرادی بیان و تا همون کنار رودخونه در واقع درخت مسمر کاشته باشن و بعد موقعی که سیل بیاد لطمه میخورن، ضرر میخورن و به هر حال آسیب هم میبینن، این نکته ایه که بعد انشالله از مسئولین ما بپرسیم.
بله.
زنده باشید. آقای مهندس کیشمس، یک توضیح بفرمایید در خصوص تفاوت اراضی ملی و اراضی کشاورزی. اینا چه تفاوتی با هم دارن؟
اراضی ملی متعلق به دولت، جز اموال عمومی انفال، ولی اراضی کشاورزی متعلق به مردم هستش.
درست. و در واقع کشاورزی کردن طبیعتاً در اراضی ملی ممنوعه و همچین چیزی
ممنوعه. بله بله.
درست. بسیار خوب. و در مورد تصرفات غیرقانونی اراضی و جرائم اون توضیح بفرمایید. اگر کسی بیاد و توی اراضی ملی به هر حال برای خودش حریم ایجاد بکنه، اونجا منفعت مالی برای خودش درست بکنه، حالا به انهای مختلف که ممکن هست، قانون در این رابطه چی میگه؟
بله.
جرایم تو این رابطه چیه؟
در شهرستان ما با عنایت به موقعیت شهرستان شمیرانات و شرایط آب و هوایی مناسبی که داره و همچنین ارزش افزوده‌ای که در بحث زمین هست،
بله،
اراضی ملی توسط افراد سوجو گاهن و زمینخوارا مورد تجاوز قرار میگیره. لذا این اداره بر اساس وظیفه قانونی و سازمانی خود با روش‌های پیشگیری و مقابل با ساخت ساز و همچنین برای افرادی که سنوات گذشته اقدام به تصرف ساخت ساز کردن پرونده قضایی تشکیل میده.
بله.
که این پرونده به مراجع قضایی ارسال پس از حکم قضایی این ساخت سازها و این تصرفات به اصطلاح قلقم میشه و به حالت سابق برمیگرده و اراضی هم به دولت مسترد خواهد شد.
درست. اما آقای مهندس که شمس، برحال همیشه پیشگیری بهتر از درمانه.
بله.
بعضی اوقات امکان داره کسی بیاد با توجه به شرایط آب و هوایی که اشاره کردی در شمیرانات هست، برحال جذابه به جهت آب و هوای بسیار خوبی که داره، فرد میاد و در اونجا زمینی رو خریداری میکنه و مطلع نیست که این جزء منابع طبیعی است. چه روالی رو باید طی بکنه که یک خرید ایمنی رو داشته باشه، بتونه با خیال راحت زمینی رو بخره که بعداً حالا وارد این پروسه و در واقع این سیستم قلقم و این مسائل نشه؟ چطور میتونه با خیال راحت خرید و ساخت و ساز انجام بده؟
بله، افرادی که قصد خرید اراضی رو دارن میبایست بدون نسبت به استعلام از منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط استعلام خودشونه بگیرن، ببینن این اراضی چه وضعیتی داره، ماهیت این اراضی چیه.
بله.
و اگر اراضی جزء اراضی مستثنیات باشه که میتونه خرید خودش انجام بده، ولی اگر جزء اراضی ملی باشه ممنوعه و جور.
یعنی بعد شخصا مراجعه بکنن به
اداره منابع طبیعی؟
پس چیزا از طریق پنجره واحد دولت هم هست. یعنی علاوه بر منابع طبیعی که باید به چه دستگاهی مراجعه بکنه؟
اگر بحث کشاورزی باشه، بحث حریم رودخانه‌ای که شما فرمودی، بستر رودخونه ها میتونن از آب منطقه‌ای هم استعلام بگیرن، ولی برای اراضی ملی از منابع طبیعی.
از منابع طبیعی دیگه سازمان دیگری نیست که بخواد تو این زمینه مدعی باشه.
بحث اراضی ملی نه.
درست. آیا ما الان در شمیرانات در این منابع طبیعی ساخت و سازهای غیر مجاز الان توی این روسا انجام میشه و اگر شده باشه برخورد قانون در موردش چی هست؟
من عرض کردم خدمتتون، در سنوات گذشته متاسفانه یه سری ساخت و سازهایی صورت گرفته بود که ما با پایش اراضی ملی توسط مامورین ما در سنوات گذشته تصرفاتی که صورت گرفته بود اونا را شناسایی کردیم و پرونده قضایی تشکیل دادیم. همچنان هم مواردی هم که ممکنه هنوز شناسایی نشده داریم، دوستان ما و همکاران ما دارن این کار انجام میدن که انشاءالله بتونیم یه پایش کلی در شهرستان داشته باشیم در خصوص اراضی ملی. و در بحث پیشگیری هم که من در ابتدای اراضیم خدمت حضرت عالی عرض کردم که ما ابتدا کسی اراضی ملی بخواد الان ساخت سازی بکنه بالاخره دلش گرفته میشه و اجازه هیچ گونه ساخت سازی داده نمیشه. یعنی خوشبختانه در یک سال گذشته ما ساخت سازی جدید یعنی اجازه ساخت ندادیم. ممکنه کسی قصد تصرف داشته یا اقدامات مقدماتی انجام داده برای تصرف، جلوی این کار خوشبختانه گرفته شده.
بله، ممنونم از شما آقای مهندس کیشمس عزیز، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات. اگر کلام پایانی هست ما در خدمت شما هستیم.
بله، من یه موضوعی دیگه هم خلاصه از اصلی عرض کنم که ما در سال گذشته با بررسی که در کل اراضی تحویلی به راه شهرسازی داشتیم متوجه شدیم که حدود 7300 هکتار از اراضی ملی که در مناطق چهارگانه محیط زیست بوده و نمی بایست به سلاب راه و شهرسازی تحویل تحول بشن. بله. این اراضی که تحویل تحول شده بدون رعایت قوانین مربوطه، ما اینا را شناسایی کردیم، حدود 7300 هکتار بوده که بله، شامل اراضی مرتعی و کوهستانی بوده. صورت جلسه اینا را باطل کردیم و این اراضی را مجددن به منابع طبیعی عدد دادیم.
بله، سپاسگزارم از شما، آرزوی توفیق دارم و با شما خدافظی.
ممنون و متشکرم از برنامه خوب شما و
همچنین
از شما و همکارانتون تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران از احراز آلودگی صوتی ناشی از فعالیت سیستم‌های خنک کننده یک مجتمع تجاری در منطقه دو خبر داد. محمد رستگاری از رسیدگی به شکایت مردمی درباره آلودگی صوتی ناشی از فعالیت سیستم‌های خنک کننده یک مجتمع تجاری در منطقه دوی تهران خبر داد. وی که سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران است، گفت در پی دریافت گزارش شهروندان، کارشناسان این اداره با حضور در محل میزان صدای ناشی از فعالیت 12 دستگاه خنک کننده را اندازه‌گیری و پایش کردند. رستگاری افزود نتایج بررسی ها نشان داد تراز صوت تولیدی این تأسیسات از حدود مجاز زیست محیطی فراتر رفته و آلودگی صوتی آن محرز است. بر اساس استانداردهای زیست محیطی حداکثر تراز مجاز صوت در مناطق مسکونی 45 دسیبل است. وی در ادامه تصریح کرد پس از احراز تخلف اخطار قانونی به بهره بردار مجتمع ابلاغ شد و وی موظف است در مهلت تعیین شده با اجرای اقداماتی از جمله نصب تجهیزات کاهنده صدا، اصلاح یا عایق بندی سیستم های خنک کننده میزان آلودگی صوتی را به حد مجاز برساند. امروز در برنامه همسایه سلام از شما پرسیدیم که امامزاده عبدالله و خلیل الله در کدام شهر استان تهران. ما همچنان منتظر هستیم، 2-3 دقیقه فرصت داریم. اگر الان به ما اضافه شدید و شنونده برنامه همسایه سلام هستید، 3094 در خدمت شماست. بفرمایید که امامزاده عبدالله و خلیل الله در کدام شهر استان تهران هستند. ۳۰۹۴ و پیامک های شما عزیزان. اصغر جدی از اسلام شهر گفته که در فیروزکوه این امامزاده. مهران محمدی از ورامین هم اشاره کرده که این امامزاده در ورامینه. اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم که امامزاده عبدالله و خلیل الله آرامگاهی با معماری قرن ششم و هفتم هجری است در محله قدیمی به نام قلزا یا قلزا. اگر اشتباه تلفظ میکنم عزیزانی که میدونن تلفظ صحیح رو بنده رو ببخشید. آرامگاهی سراسر آرامش. امامزاده عبدالله و خلیل الله یکی از جاهای دیدنی دماوند است که با معماری خاص و منحصر به فرد خود زینت بخش این شهر کهن شده است. بنای این امامزاده از نوع برج‌های آرامگاهی ترکدار است و 67 ترک زیبا با گوشه‌های تیز روی آن هر بیننده ای را مجذوب خود می‌کند. ذریح چوبی آن که با ظرافت تمام منبت کاری شده یادگار دوره صفوی است و در فضای روحانی امامزاده آرامش را به زائران هدیه می کند. خیلی ممنونیم از همه شما عزیزان که همراه ما هستید. من خدمتون بگم که خانم سمانه هم گفتن که در دماوند هست. بله درست گفتید. سپاسگزارم از اینکه با ما در برنامه همسایه سلام همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام و درود به شما شهروندان تهرانی. به بخش اصفهانی صدای شهر رادیو تهران خیلی خوش آمدید. در چهارمین روز مرداد ماه 1405 و در یک بعد از ظهر بسیار گرم تابستانی به اتفاق همکارانم با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراهتون هستیم تا ساعت 20 و ممنونیم که انتخاب شما در این لحظات موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. خب در این لحظه میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفی تا ببینیم امروز در بخش اصلاحی قراره در مورد چی صحبت کنیم.
به نام خالق بی همتا، سلام درود و ادب و احترام ویژه عصرتون بخیر باشه انشالله. بوق زدن میتونه منجر به افزایش شدید استرس. هدف از بوق زدن جلوگیری از خطر یا هشدار دادن در مورد خطر هست، اما افراد بیشماری به طور تهاجمی و مداوم بوق میزنن. اما بوق زدن ایده بدی نیست و فقط زمانی در واقع باید بوق زد که شرایط اضطراری باشه. امروز قرار هست از شما بپرسیم که چرا بوق میزنیم، یا بهتره بگیم که چرا در حین رانندگی بیدلیل بوق میزنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که مثل همیشه همراهی میفرمایید.
بله متوجه شدید، حتما امروز در بخش اصلاحی داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که چرا بوق میزنیم. به هر حال بوق برای هشدار یا تخلیه عصبانیت، کما اینکه باید بدونیم که بوق آلودگی صوتی ایجاد میکنه. تاثیر بوق های بیمورد بر آرامش شهر بسیار تاثیرگذار است. گاهی فقط چند ثانیه پشت چراغ قرمز یا در یک ترافیک سنگین صدای بوق‌های ممتد از هر طرف شنیده میشه. انگار همه عجله دارن و هر کس میخواد با بوق زدن راه رو برای خودش باز کنه. بوق خود رو در اصل یک وسیله هشدار دهنده است، یعنی زمانی استفاده میشه که احتمال بروز خطر وجود داره و باید راننده یا عابر رو از اون آگاه کرد. اما متاسفانه در بسیاری از مواقع بوق از یک وسیله ایمنی به ابزاری برای تخلیه عصبانیت تبدیل شده. وقتی راننده از روی بی‌حوصلگی، عصبانیت یا حتی برای سلام کردن بوق میزنه، شاید تصور کنه اتفاق خاصی نیفتاده. اما همین صداها وقتی در مقیاس یک شهر تکرار میشن، بخشی از آلودگی صوتی رو شکل میدن. آلودگی که آرامش شهروندان رو برهم میزنه، تمرکز رانندگان رو کاهش میده و حتی میتونه روی سلامت روان افراد هم تاثیر بذاره. جالبه بدونیم بوق زدن ترافیک رو هم از بین نمیبره. وقتی همه خودروها پشت یک چراغ قرمز یا در یک گریه ترافیکی متوقف هستن، صدای بوق هیچ خودرویی رو جلو نمیندازه، فقط تنش رو بیشتر میکنه. شاید بد نباشه قبل از فشردن بوق فقط یک سوال از خودمون بپرسیم: آیا واقعا خطری وجود داره یا فقط میخوام ناراحتی خودم رو نشون بدم؟ و حالا سوال ما از شما: به نظر شما بیشترین دلیل بوق زدن رانندگان چیه؟ هشدار دادن یا بی‌صبری و عصبانیت؟ 88-82-301 رو بگیرید و در ارتباط با این موضوع با ما صحبت کنید.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای دستی بدی حسی نشو، بیا 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 بیمه دات کام.